أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد الله وآل محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. امام صادق علیه السلام در حدیث شریف عنوان بصری می فرمایند ولا ید و ایامه باطلا، وقتی که خداوند یک فردی را موفق کرد به مقام عبودیت و اینکه همه امور را از خدا ببیند و به خود نسبت ندهد و اسباب را متوجه مسبب الاسباب بکند و نظرش را نسبت به حوادث و مسائل دنیوی، نظر اهل دنیا و اهل ماده نکند و به مسائل به دیده توحید و استناد همه امور به پروردگار نگاه کند و فلاح را از او بخواهد نه از اهل دنیا و روابط، و سعادت را در توسل به پروردگار بجوید نه از اهل کسرات و توغل و توهمات، و اتکا در امور بر ذات پروردگار بکند نه بر سلاسل و روابط موجوده و متوهمه و متخیله در این عالم اعتبار، همونطوری که سایر افراد و مردم در روابط خود به دنبال استناد و توسل به کثرت‌ها و به اهل دنیا در هر شکل و در هر قالبی، قالب فرق می‌کنه، ولی خود واقعیت و حقیقت یکی است، به اونها توجه می‌کنند و نظام خود را به خدای متعال بسپرد و تدبیر امور خود را به او بسپرد، این شخص موفق خواهد شد که به مرحله عبودیت برسد و دست شیطان را از حیطه وجودی خودش کوتاه گرداند و از جمله آثار و نتایج این مرتبه این است که ایام خودش را به باطل نباید بگذراند. این عبارت همونطوری که در جلسات گذشته خدمت رفقا عرض شد دارای مراتبی از حقیقت و واقعیت است که هر شخص بر طبق همان مرتبه خود باید این کلام امام علیه السلام را در وجود خود و در اعمال و رفتار خود و بالاتر بگوییم در نیات خود باید متحقق کند و خود را مصداق برای این مسئله قرار دهد. منظور از بطالت چیست؟ اینی که امام علیه السلام می‌فرمایند ایام خود را به بطالت نباید بگذراند، مقصود چیست؟ اگر نظر رفقا باشه در جلسه گذشته عرض شد قطعاً مقصود امام پرداختن به امور حرام نیست، چون دلیلی ندارد که حضرت بفرمایند که شخص با امر حرام، یک حرام روشن و یک حرام بیین، بخواهد روزگار خود را به بطالت بگذاراند و در بیان آیه شریفه که می‌فرماید و قدمنا الی ما عملوا من عمل و جعلناه هباء منثورا، در اونجا عرض شد که مقصود از این آیه امر حرام نیست، شرب خمر نیست، سرقت نیست، چون این در اینجا دیگر عملی نیست تا اینکه خدای متعال بخواهد اون عمل را هوا ان منصورا کند. اون عمل خودش هوا ان منصورا هست، نیازی به قیاس و ارزش و میزان در کفه عمل ندارد. سرقت معنا ندارد در عالم قیامت به حساب بیاد، شرب خمر معنا ندارد در عالم قیامت در کفه ترازو قرار بگیرد، ربا معنا ندارد در عالم قیامت بهش توجه بشه و یا اینکه مورد ارزیابی قرار بگیره که آیا ربا صحیح هست یا باطل است، چقدر ارزش داره، اصلا ارزش نداره. خوردن مال یتیم معنا ندارد که در روز قیامت به حساب بیاد، رشوه معنا ندارد در روز قیامت مورد ارزیابی قرار بگیرد، حکومت به ظلم و قضاوت به ظلم معنا ندارد در روز قیامت مورد ارزیابی قرار بگیرد. خب مسلمه این که از اول هیچ، به قول راحت، نیازی به بحث و اینها نداره و بی خودم ملائکه وقتشونو به این کارها نمیگذرونن که آیا تو زنا کردی، حالا این زنا چقدر ارزش داره، دزدی کردی چقدر ارزش داره، نه اونا وقتشونو به امور دیگه میگذرونن، وقتشون رو به بتالت نمیگذرونن، از اول به حساب نمیارن تا اینکه بخواد روش فکر بشه، حکومت بشه، قضاوت بشه و چه مقدار از او مورد توجه قرار بگیرد. وقتشون رو خلاصه نمیان صرف این امور باطل و لاتائلات کنند. پس بنابراین همونطوری که در جلسه گذشته خدمت دوستان عرض شد، مقصود و منظور این آیه عبارت است از اموری که ظاهر صالحی دارد و این ظاهر صالح هم در دیدگاه افراد در وهله اول مورد توجه است. فلان شخص را نگاه کنید، به جای فلان غذا نان و پنیر می‌خورد. فلان شخص را نگاه کنید، لباس ده وصله می‌پوشد. فلان شخص را نگاه کنید، در انفاق به افراد این چنین می‌کند. فلان شخص را نگاه کنید، شب تا صبح 3 ساعت به نماز و عبادت میگذراند. فلان شخص را نگاه کنید، از نظر زهد و از نظر مراتب تقوا در چه وضعیتی قرار دارد. ببینید، اموری که از نظر ظاهر، فلان شخص را نگاه کنید ببینید چقدر خدمت داره میکنه، چقدر داره به مردم رسیدگی میکند، چقدر خوب صحبت می کند، چقدر جلساتی دارد، چه منبر جاذبی دارد، چه سخنان دلنشینی دارد، این مطلب. یا اینکه فرض بکنید که نسبت به افراد کاسب، نسبت به امور این چقدر اهل توجه، به فقرا انفاق میکنه، مجالس عزاداری. الان یه قضیه به یادم آمد، در یکی از در زمان مرحوم آقا، همون زمان سابق، اون زمان که ما تهران بودیم و طفل بودیم، یکی از دوستان مرحوم آقا که قماش فروش بود، در بازارم پارچه فروش اینها بود، یه شب زمستان بود، صحبت راجع به کارها و برنامه هایی که خب افراد انجام میدن و در همین گونه مسائل و همین صحبت هایی که در این جلسات اخیر مورد بحث و توجه هست، اتفاقا مرحوم آقا داشتم راجع به همین مسائل، من یادمه 13-14 سالم بود، 15 سالم بود، در این حدود داشتم صحبت میکردم. اون شخص از باب مثال آمد یه قضیه نقل کرد، میگفتش که فلان کس، یه شخصی از تجار بازار، از همین پارچه فروش ها و قماش فروش های معروف بازار، ایشون آمده از ما و یه مقدار زیادی پارچه گرفته به نحو کلی که بعد اینها رو چیز کن، اینها بعد پولش رو نداده و همینطور هی به تأخیر و اینها انداخته، تا اینکه الان که دیگه تقریبا حدود 20 روزی به ایام نوروز مانده بود و دیگر اون پارچه هایی که در فصل زمستانه طبعا مصرفی برای ایام بعد تابستان نداشت و اگر هم خب بخواد بماند طبعا خب این فروشنده متضرر خواهد شد نسبت به هیچ. بعد از این که ما هی دنبال این فرستادیم و خب بیا و حساب کن و چیکار بکن و اینها، یه روز دیدیم که آمدیم در حجره رو باز کنیم، دیدیم که منطور مواجه شدیم با یک مقدار از پارچه ها، یه مقدار از چیزها، دیدیم اینا چیه، متوجه شدیم اینا همون پارچه های خودمونه که اون موقع ایشون مثلا 4 ماه پیش 5 ماه پیش از ما گرفته. حالا جالب اینجاست، حالا بعضی از اینها دست نخورده بود و خلاصه همون جور به حال خودش بود، ولی دیدیم که بعضی از اینها رو ایشون نصفیشو فروخته، نصف دیگرش آورده گذاشته اینجا، بعضی ها رو 3/4 فروخته، 2 متر ازش آورده گذاشته اینجا. دیگه به خودش میگو دیگه به 1 متر و 2 متر و 5 متر ما میدیدیم که تعمونده رو برداشته آورده گفته اینجا، اینا رو ما نمیخوایم. گفتم آقا نمیخوایم چی، آقا شما 5 ماه پیش از ما گرفتی، 6 ماه پیش از ما گرفتی، آقا این چه رسمیه، چه دینیه، این چه اسلامیه، اون موقع ما پولی گرفتیم به شما برداشتیم دادیم. خلاصه میگم نه این نیاز نیست و همینه، میخوای میخوام. میگو خلاصه ما دیدیم نمیتونیم با این آقا. حالا این آقا چقدر بود؟ شاید خیلی محاسن خیلی بله مفصلی هم داشت و مورد توجه اصناف در اونجا بود. میگو ما رفتیم چند نفر رو دیدیم، بالاخره اونها اینو راضی کردن اقلا این 1 متر و 10 متر و 5 متری ها رو برداری بیاده ببره. حالا اونایی که فرض کنید که همینطور دست نخورده، خب به جای خود گفتیم خب. و میگم ما اون سال، ما امسال یعنی میگم حسابی متضرر شدیم و خیلی ضرر کردیم نسبت به این قضیه، یک ضرر فاحشی ما کردیم. البته خب براش خوب بود. این مقدار رو بنده قبول دارم براش خوب بود. حالا از دیدگاه او میگم از این قضیه گذشت، اون شخص نو میگو از این قضیه گذشت. یه هفته بعد ما رفته بودیم همون مسجد تهران، مسجد بازار اسمش رو نمیدارم، مسجد فرش بازار قماشون، مسجد تهران معروفی هم بود، مجلس روزه و اینها بود، قرائت قرآن و صحبت و اینها. بعد گفتن که خب بالاخره یکی بیاد از آقایان دعا کنه، بالاخره بقیه آمین بگن چه کنن. از همه اونها این آقا رو انتخاب کردن، این بلند شد در کنار بلندگو وایساد و شروع کرد دعا کردن، و جالب این که مثل ابر بهارم شروع کرد به گریه کردن. یعنی همین آقا از چشماش بگوتیم آخه این آبا از کجا داره میاد، آخه این آقا گریه بالاخره یه چیزی میخواد، آخه یه انگیزهی میخواد، یه رقتی. تو که از سنگ خارا هم قلبت سفتره، از قلب سفتره. این قساوت و این کیفیت خیلی عجیبه ها، خیلی واقعا عجیبه. یعنی این عیناً همین قضیه‌ای که من برای شما نقل کردم دیگه، به این که و دیدیم آمد و شروع کرد با چه بیانی، نمیدونم خدا یا چه کن، عاقبت ما را بخیر کن، از جملات عربی و دعای عربی و فارسی و خلاصه خیلی همه هم آمین و اینها گفتند و الحمدلله. میگفتیم خب الحمدلله دعاگومونم فهمیدیم و مشخص شد و بعد که این خب این هم به این کیفیت دیگه، این هم یک جور به اصطلاح مسئله است. علا کل حال صحبت راجع به این بود در مجلس گذشته که اعمالی که ظاهر پسندیده‌ای دارد در دیدگاه مردم، اون اعمال را ملائکه در عرصه سنجش و میزان عمل میارن، و الا اون اعمالی که خب هیچ، اون دیگه نیازی به چیز نداره. یعنی همین دعاها، همین آمدن، این دعایی که الان دارید میکنید و این گریهی که دارید میکنید و این مجلسی که دارید تشکیل میدید و دارید اینها، اما اون کار حرامی که پس آوردن فرض کنید که اجناس باشه، اونها که خب اون حرامی که اون اصلا به حساب نمیارن، اون دیگه نیازی وقتشون رو صرف اینها نمی کنن ملائک. مطلب دوم نسبت به خود شخص، یعنی اون عمل ظاهر نسبت به خود شخص برای او ایجاد اشتباه میکنه و این یک مسئله مهمی است که باید به این قضیه برسیم. اینها در روز قیامت هیچ ارزشی ندارد و در میزان عمل ملائکه این اعمال را هوا ان منصورا میکنن. ارشد هوا ان منصورا یعنی در هوا پخش میکنن. پنبه ای رو که میزنن، این پنبه چطور پخش میشه؟ کاه را وقتی که میخواهن از دانه جدا کنند، باد که میدن، چطور این کاه در هوا پخش میشه؟ گرد و غبار وقتی که به واسطه طوفان در هوا منتشر بشه میگن هوا ان منصورا، یعنی اصلا اثری نمیمونه، به حساب دیگه نمیاد. امام صادق علیه السلام میفرمایند که مؤمن کسی است که ایامش را به بطالت نمیگذراند. در جلسه گذشته عرض شد باطل چیست و حق چیست، مختصری راجع به این مسئله صحبت شد و عرض شد آیه شریفه قرآن این مطلب را به خوبی برای ما مشخص می کند و ملاک برای تشخیص این دو مطلب را کاملا در اختیار ما قرار می دهد. در اونجا که می فرماید ذالک بان الله هو الحق و انما یدعون من دونه هو الباطل، این آیه بسیار آیه عجیبی است و سزاوار است که انسان در هر قدم از قدمهای زندگی و در هر مرتبه از مراتب تصمیم گیری این آیه را به نظر بیاورد. بدان که حق فقط اختصاص به خدا دارد، حصر می کند حقیقت حق را و واقعیت این مفهوم را در استناد به ذات پروردگار. ذالک بان الله هو الحق. انشاءالله در جلسات آینده برای رفقا عرض می کنیم که چقدر این آیه عجیبه و چه نکات ظریفی در اینجاست، حتی آیه اسما و صفات الهی را هم جزء حق نمی شمارد. خود خدا حق است و ذات پروردگار حق است. این حقیقت اختصاص به ذات دارد و باید فقط متوجه ذات بود. ذالک بان الله هو الحق، فقط خدا حق است. و انما یدعون من دونهی هو الباطل، غیر از خدا هر چه که جستجو کنیم باطل است. از خدا بیایم کنار، بریم سراغ غیر خدا، بریم سراغ جبرائیل، باطل است. بریم سراغ میکائیل، باطل است. بریم سراغ ملائکه، باطل است. حضرت ابراهیم چی فرمود وقتی که داشتن مینداختنش تو آتش؟ گفت کاری میخوای انجام بدم برات؟ گفت خدا که داره میبینه، تو چی کاره ای؟ به جبرائیل گفت تو چی کاره ای؟ خدا که داره میبینه. او فهمید، ذالک و ان الله هو الحق را فهمید. رجوع به مردم باطل است، رجوع به افراد باطل است. طلب از غیر خدا در سایر اسباب و مسببات همه باطل است، تمام باطل است و فقط خود خدا میماند و بس. و انما یدعون من دونهی هو الباطل، هر چه غیر از خدا جستجو بشود باطل است. برای رسیدن به یک هدف خدا از کنار برود و غیر خدا به جای او بیاید، این باطله. برای پیش برد خود اهداف الهی خود، خیلی دقت کنید چی میخوام عرض کنم، برای پیش برد اهداف الهی خود غیر خدا را به جای خدا بنشانیم، این باطل است. این کار را انجام بدیم تا اینکه موقعیت ما جلوه کند، باطل است. به فلان شخص مراجعه کنیم برای اینکه نسبت به این مطلب ما را کمک کند، باطل است. تمام اینها باطل است، باطل است، باطل است. هیچ، خدا هیچی باقی نمیگذاره. برید بالا، بیایید پایین، همینه که هست. آیه قرآن میفرماید، و این مطلبی که خدمتتون عرض میکنم مطلب خیلی دقیقه، انشاءالله در امروز که نمیرسیم، اگر خدا توفیق بده در جلسات بعد نسبت به این مسئله و مراتب توحید و مراتب بطلان، چون هم توحید مراتب داره هم بطلان مراتب داره، هم حق مراتب داره هم باطل مراتب داره، نسبت به اینها باید توجه بیشتری بشه. ذالک به ان الله هو الحق، قرار بر این است که ما کلام امام صادق رو عرض کنیم دیگه و مکتب بزرگان رو بیان کنیم. پس حالا که اینطوره، پس چرا کم بگذاریم؟ ما بریم اون حد بالا را عرض میکنیم و رفقا هم هم حد بالا را به توفیق خداوند، که خداوند توفیق بده همه ما مشمول عنایت او بشیم و به اون حد بالا برسیم. عرض کردم خدمتتون مرحوم آقا چه میفرمودند؟ یه روز عرض کردم، گفتم مرحوم آقا میفرمودند من در تربیت شاگردان به کمتر از سلمان فارسی رضایت نمیدم. ببینیم مسئله چقدر بالاست. اون مرحله باید مورد توجه قرار بگیره، اون مسئله. مراتب حق در اون مرتبه باید مورد دقت قرار بگیره. خداوند انشاءالله توفیق بده که اون حقیقتی که منحصر به ذات پروردگار است خداوند قسمت ما کنه، و الا سیر در اسما و صفات به هر مرتبه‌ای که میرسد برای خیلی از افراد حاصل میشه و حاصل شده. اصحاب یمین هم داریم، نمیدونم مقربین هم داریم، و ما بینهما متوسطات هم داریم، مراتبی داریم. ولی حال که سفره انعام پروردگار گسترده است و برای هر گونه اطعام پروردگار صلای عام داده است، چرا انسان به اون مرتبه بالا نظرش را نیندازد و به مسائل پایین و امور ظاهری و پایین توجه داشته باشه. علا کل حال ذالک و ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. باطل چیست؟ اون چیزی است که ما به ازا ندارد. یه شخصی میاد معامله میکند، یک جنسی را خریده 10,000 تومان، بعد میره میفروشه 10,000 تومان، این باطله. چرا؟ چون ما به ازا نداره، چیزی گیرش نیامده. حالا چیزی گیرش نیامده به جای خود، یک روز دو روز سه روزم وقت خودش را صرف تحصیل این خرید این جنس و صرف فروش این جنس کرده است، یعنی سه روز وقت خود را تلف کرده از یک طرف و از اون طرف چیزی به دست نیاورده. این عمل را میگن عمل باطل، عملی که انسان انجام بدهد و در مقابل چیزی حاصل براش نشه. این عمل عمل ابلهانه است، عمل غیر عقلایی است. عاقل در ارتباطات خود به دنبال ما به ازا میگردد، کاری که انجام میدهد برای او برگشتی داشته باشه، برای او نفعی داشته باشه. حالا اون نفع چیست؟ یه مطلب دیگری است، ولی بالاخره باید نفعی داشته باشد و عمل عمل ابلهانه نمیتواند باشد. فرض کنید که اگر شخصی در یک آیه شریفه داریم، کسی که انفاق میکند و بعد انفاق خودش را با منت و اذیت او و بردن آبروی اون شخص از بین میبرد، زحمت میکشد و کاری انجام میدهد و بعد با یک عمل تمام زحمات خود را از بین میبرد، مانند اون آیه که میفرماید کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا. اون زنی که میاد صبح تا شب شروع میکنه به بافتن و وقتی که به یک مرحله رسید، یک مقداری بافت، یک پارچه‌ای به دست آورد، شب شروع میکنه همه را دوباره ریش ریش کردن، خب میشه مثل اول. از صبح تا غروب شروع به بافتن میکند، همین که شب میرسد همه را پنبه میکند. خب این عمل عمل ابلهانه است، این عمل عمل عقلایی نیست. آیه شریفه میفرماید در عملی که انجام میدهید متوجه باشید مانند اون بافتن و پنبه کردن نباشه، به قول معروف گاو نهمنشیر نباشید. این همه زحمت بکشید و این کار را انجام بدید، کاری که مورد منفعت است، مورد توجه است، کار خیر است، کار نیک است، و بعد با یک عمل با یک نیت به تمام اون کارهایی که زده شده یک خط بطلان میکشید و او را از حیز انتفاع و ما به ازا بودن در می آورید، از بینش میبرید. کلتی نقضت غزلها من بعد قوه. اینطور اعمال اگر بخواد باشه، اینو میگن باطل، عملی است که باطل انجام شده، فقط خستگیش برای شما مونده، خرد شدن اعصابش برای شما مونده، از بین رفتن مالش برای شما مونده و هیچ حاصلی برای شما و اندازه سر سوزن بعد از این که از این دنیا رفتید ندارد. خاطرمون جمع، یک سر سوزن حاصل ندارد، تازه اعصاب خراب، عمر از دست رفته و بعد حساب و کتاب که چرا عمرتو در اینجا صرف کردی. حالا او بماند، اون دیگه خیلی سوختن داره. ای کاش فقط میگفتن خب هیچ، ما گذشتیم، ولی میان میگن این عمری که در اینجا صرف کردی بیا جواب این عمرت رو بده. در اون آیه شریفه میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. ای گروه مؤمنین، صدقات خود را با منت از بین نبرید. میخواید به یه شخصی کمک کنید، جوری کمک کنید که دیگران متوجه بشن، متوجه این کمک بشن. همین که اون شخص در نفس خود احساس خجلت کرد، بدونید تمام شد، باطل شد، بی خود پول دارید، بری پولتون رو پس بگیرید، بی خود، تموم شد. همین که اون شخص یک حالتی برای او به وجود آمد که این شخص متوجه شد یا او فهمید، اون حالت نفسانی و انکساری که برای نفس او پیدا شد، ملکوت این عمل شما را هوا ان منصورا کرد و از بین برد، تمام شد. یه روز مرحوم آقا به من یک وجهی رو دادن، گفتن برو به فلان کس بده. این در جیب من بود. تا شب گفتم در مشهد بودن ایشون، ظاهرن در همون، بله ظاهرن در همون کسالتی که چشمشون ناراحتی پیدا کرده بود، آمدن در تهران و عمل کردند و ناراحتی پاره شدن شبکیه دکلمان شده بودن، اینها در همون سفر بود. در فرودگاه به من یه وجهی رو دادن و گفتن که اینو به فلان کس بده برو. من این در جیبم بود. بعد خب دیگه در اونجا آمدیم و به همین کارها و با خیلی از رفقات مشغول بودیم و اینها، دیگه غفلت کردم از این که اون شخص رو در یک جایی پیدا کنم که این مبلغ رو بدم به دست او. دیدم داره وقت میگذره و باید دیگه حرکت کرد و آمد. به یکی از رفقا دادم، دوستان، گفتم که این رو برو به فلان شخص بده و بگو که ایشون دادن، مرحوم آقا دادن. دیگه آمدیم، سوار شدیم و آمدیم تهران. در تهران نشسته بودیم، قرار بود برن اون به اصطلاح ساک و اینها رو بردارن بیارن، بعضی از دوستان آمده بودن. مرحوم آقا روی کرد من، گفتن فلان وجه رو دادی؟ گفتم بله دادم. گفتن خودت دادی یا دادی به دیگری؟ گفتم ای داده بی داد، کار خراب شد، حالا چی بگیم؟ گفتم نه، جهتش اینه. ایشون نگاه کرد، وقتی من به تو یه چیزی را میگم خودت باید انجام بدی، من میتوانستم به دیگری هم بگم. شما نمیدانی که این شخص یک آبرویی داشت و یک حالتی داشت که جز این که تو که فرزند من هستی این را بدی، هر کسی دیگری میداد آبروی او مخدوش میشد. ببینید چقدر مسئله مهمه که این ظرافت ها باید در اینجا مورد توجه قرار بگیره. هر منظور پول دادن که نیست، منظور رعایت آبرو و حفظ شخصیت و نفس یک مؤمن است که او مهم است و او از هزار یکیش، حالا فرض بکنید که این، حالا این جنبه ظاهری و جنبه به اصطلاح مادی قضیه است، 999 مسئله رعایت شخصیت و رعایت نفس و رعایت عزت نفس و مناعت اون شخصه. درست؟ شاید اون نمیخواست متوجه بشه کس دیگری غیر از مرحوم آقا نسبت به این قضیه اطلاع داره و با این کیفیت او مطلع شد که حالا فلان شخص هم میداند، چون بالاخره این از طرف آقاست دیگه. اما اگر من این را بدم، نه، خب از باب این که خب فرزند ایشون هستیم و خب مسئله متفاوته و فرق میکنه. ببینید این نکاتیست که اولیای الهی در ارتباطات خودشون به این نکات توجه میکنن. ما فقط میگیم آقا برو فرض کنید که پولو بده و مسئله تمام بشه. فقط همین ظاهر رو داریم میبینیم، پشت قضیه و پشت مسئله را توجه نمی کنیم. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا. وقتی میخواید صدقات بدید، وقتی که میخواید انفاق کنید، منت نگذارید و موجب اذیت اون شخص نشوید که با این کیفیت باطل میشه، انفاق باطل میشه، صدقات باطل میشه. البته اینم هست که در بعضی از موارد همین ها خلافش هم انجام میدادن ها، این و او این تشخیص با خود اوست. در بعضی از موارد ما میدیدیم که تعمدن در حضور بقیه، فرض کنید که ایشون یه چیزی را به یه شخصی میدادن و یک منظورهای از این قضیه داشتن، یک تربیتهایی در این مسئله اعمال میکردن، یک گوشمالیهایی در این مسئله، اون شخصی که به این کیفیت داره این عمل رو انجام میده نمیدونی که الان در ملع و در عیان این رو دادن چه تأثیراتی دارد؟ خیلی خوب میدونه، ولی چون استاد است میخواد نیشتر را بزند در همون جایی که مسائل نفسانی از همون جا برای این شخص موانعی به وجود آورده و میخواد این را از اون طریق خونسا کند. خلافش هم بوده، به این نه نبوده که فقط به یک کیفیته، ولی خب به طور کلی در دستورات اسلام وقتی که مسئله توحید و توجه به پروردگار فقط مد نظر قرار بگیرد، در هر مورد و در هر مرتبه ای تکلیف خاصه به خود را خدای متعال برای انسان روشن میکنه. لا تبطلوا صدقاتکم، باطل نکنی صدقاتتون را به من، به منت گذاشتن و اذیت کردن. اگر شخصی انفاقی بکند به یک فردی و اون انفاق در غیر از وقت خودش و مناسب با غیر وقت خودش باشه، باطله. اگر شخصی انفاق باید بکند، فرض بکنید که 10,000 تومان باید بده، اما 20,000 تومان میدهد به این عنوان که 10,000 تومان از مثل او کوتاهی تلقی بشود و موقعیت او را به حساب نیاورد، 10,000 تومان خدا فقط در نامه عملش می نویسه، میگه 10,000 تومان رو به خاطر نفس خودت دادی، هیچ حساب نداره، باطل. اگر شخصی انفاق میخواد بکنه، این انفاق را به حساب ارتباطی بخواد بگذارد، به حساب کاری که او انجام داده بخواد بگذارد، خدا میگه خب این در قبال او و تو در اینجا مسئله انجام ندادی، به خاطر من نبوده. اگر شخصی میخواهد پولی به فقیر بدهد و این پولی را که میخواهد به فقیر بدهد از وجوهات شرعیه و واجب اوست، زکات، ولی زکات را میخواهد به فقیر بدهد به عنوان این که از ناحیه او بخشش است و از ناحیه او هبه است، خدا به عنوان زکات حساب نخواهد کرد، زکات بر ذمه‌اش باقی میماند. اگر شخصی از مال خمس میخواهد به فرد فقیری بپردازد، کمکی کند، البته طبق دستور باید باشه، اگر نباشه فایده ای نداره. و وقتی که میخواد به اون قوم و خیش یا به اون شخص کمک کند، نگوید که این مال مال خمس است و من از مجتهد اجازه گرفتم برای دادن و مال من نیست، بری و ذمه نخواهد شد و مال خمس برگردنش میماند و این مقدار هم ثواب ندارد، هیچ، دوباره باید بره مال خمسشو بپرداز. چرا؟ چون وقتی که میخواسته بده به اون نیت داده و به این ظهور داده که این داره بخشش از ناحیه اوست، نه، اگر شخصی تازه باید بگوید که این مال مال خمس است و مال من نیست و فلان شخص و فلان مجتهد اجازه برای تصرف این را داده است، درست شد؟ همچین مسائل بی حساب و کتاب نیست. اگر شخصی اجازه بگیرد که مالی را که از وجوهات هست در امور خیر مصرف کند، باید ببیند که اگر این مورد نبود باز این اجازه را می گرفت یا نمی گرفت. حالا چون قوم و خویششه، چون همسایشه، چون باشو درواسی داره اجازه می و اون مجتهد هم اجازه می دهد. ولی این رو باید بداند چون این شخص با او رو در وایسی دارد و چون او را میبیند اجازه میگیرد و الا کاری نداشت، بدوند که این جایی ندارد، فایده نداره. نمیگم در این جا باطله، ولی ثوابی هم بهش نمیدن. این من باید کاملا ذهن را انسان نسبت به تکلیف الهی و به آن عبادتی که انجام میدهد، باید ذهن را خالی کنه، باید ذهن را روشن کند. یا اینکه از بعضی ها میان فرض کنید که پیش فلان شخص میگن این مبلغ از فرض کنید که وجوهات هست و ما میخوایم شما این مبلغ را در امور خود مصرف کنید، غلط میکنید. این حرفا نداره، مبلغ را باید بپردازید. این میخواد در هر جایی میخواد خرج کنه، میخواد بندازه تو جوب، میخواد بندازه تو دریا، میخواد بندازه تو چاه. میامدن پیش مرحوم آقای بروجردی، میگفتن که آقای بروجردی اعتراض میکردن به افراد و به اونهایی که در درس فلسفه مرحوم علامه طباطبایی میرفتن، میگفتن افرادی که آخر میان در اینجا و وجوهاتشون را حساب میکنن، میخوان این وجوهات را صرف در فقه و در اصول و اخبار بشود. اونها چی کاره هستن که بیان برای یک مرجع تکلیف تعیین کنن؟ غلط میکنه کسی بیاد برای یک مرجع بگوید این اون وظیفه دارد مالش را، تازه مال خودش هم نیست. تصور نکنید کسی که بر ذمه او زکات، کفاره یا خمس و وجوهات شرعی قرار میگیرد از اول در ملک او نیست، نه اینکه او از ملک خود خارج میکند، از اول نیست در ملکش تا بخواد خارج کند. از اول مربوط به امام علیه السلام است یا از اول مربوط به فقراست؟ اگر زکات باشه مربوط به فقراست، اگر خمس باشد مربوط به امام است، منتها امام علیه السلام نصفش در سهم سادات صرف میکنه. تصور نشی که خمس نصفش مربوط به سهم سادات نصفش، نه، همش مربوط به امامه، منتها امام نیمی از اون را در صرف در سادات صرف می کند، دلش بخواد صرف نمی کند، همه را در امور دیگر صرف می کند. از ابتدا این وجه در ملک او نیست تا اینکه او بخواد خارج، منتها او وظیفه برای اخراجش را دارد. او یه مطلب دیگری است، وظیفه اخراج، غیر از این که به عکس صدقات مستحبه که صدقه مستحبه از اول در ملک خود شخص هست، ملک اوست، ملک اوست، بعد بیاد خارج میکنه، به فقیر پول میده، به بنای فرض کنید که فلان مسجد و فلان حسینیه کمک میکند، برای ایتام فرض کنید که مسائل و وسائلی تهیه میکند. خب اینا صدقات مستحبه است، اینا از ملک خارج میشود. بنابراین در وجوهات شرعیه از اول شخص مالک آن نخواهد شد، از اول یک پنجم او مربوط به امام علیه السلامه، اگر هم زکات باشه مربوط به فقرا و اون اموری است که خود امام باید مصارف زکات را طبق اون امور باید انجام بدهد. لذا از اول مال امامه، مال این نیست. درست مثل این که شخص یه مالی را به عنوان امانت پیش ما بسپره، مال ما نمیشه. حالا ما اگر این را فرض کنیم که به اون شخص برگردونیم، منت داره، برمیگردونم به شرط اینکه در فلان مورد خرج کنید، این حرفا نداره. وجوهات هم همینه، اون شخص اصلا مالک نیست و باید به امام بده. امام میخواد فرض کنی که بسوزونه، میخواد تو چاه بریزه، هر که دلش میخواد بکنه. درست؟ لذا باید ما طبق اون چه که خدای متعال به ما دستور میده طبق او عمل کنیم، از خود اظهار سلیقه نکنیم. اینها میان این اموال را میدن برای این مورد، اینها کیان که میان میدن؟ به چه حقی همچین حرفی میزنن؟ به چه حقی یک همچنین دخالتی میکنن؟ حق اونها نیست، امانتیست پیش اینها، باید برگردونن. خداحافظ شما، دست اون مرجع هم ببوسن و خداحافظ شما باشن، برن به کارشون. همین، اینجا دیگه ادای وظیفه کردن و ادای حق رو در اینجا کردن. درست؟ در ادای صدقات باید رعایت عزت و آبروی مؤمن باید بشه. اینطور نیستش که انسان بگوید فرض کنی که افراد بیان در منزلش تا اینکه به اونها بپردازه. بعضی ها هستن فرض کنی که مجالسی تشکیل میدن، هر کی تو اون مجالس بیاد بهش انفاق میکنن، هر کی نیاد میگن نیامده انفاق نمیکنن. شرط انفاق آمدن در مجلسه؟ اگر حق اوست باید پرداخت بشه، اگر حق اون نیست نباید پرداخت شه. حالا اگر بیایی در مجلس ما شما را ببینیم، مجلس روزه ما را گرم کنید، بر جمعیت اضافه کنید، موقع رفتن به شما همه چیزی خواهیم داد یا برای شما خواهیم فرستاد. همه اینا شیطانه آقا، همه اینها باطله، هیچ فایده نداره. تمام این مخارج برای شخصیت و حفظ آبروی خود اون شخص خرج می شود، نه برای رفع گرفتاری های افراد دیگر. تمام اینها برای بزرگ منشیست. در مجلس ما بیای تا ما هم شما عنایتی بکنیم، شما غلط میکنید، این حرفا نیست. یادم در دوران طفولیت، سنم حدود 10-12 سال بود، خدا رحمت کنه گذشتگان همه رو، از مؤمنین و شیعیان امیرالمؤمنین، آدم گاهی از اوقات یاد اونها که میکنه برای خودش هم عبرته. با مرحوم آقا هر سال یک بار میرفتیم در این ابهر. ابهر تقریبا در همون یکی دو ساعت تا همون قزوین ظاهرا راه فاصلش در راه، و مرحوم حاج هادی ابهری هم خب مال اینجا بود، در اونجا منزل داشت و در اونجا هم به اصطلاح سکونتش هم در همونجا بود، گاهی تهران هم می آمد. یکی از دوستان ایشون مرحوم حاج آقای الله یاری بود، خدا رحمتش کنه، از شاگردان و از دوستان اون مرحوم زنجانی، مرحوم حاج شیخ محمود عتیق، شیخ محمود حاج ملاقا جان زنجانی، ایشون از دوستان اون مرحوم بود، دارای مکاشفات بود، دارای حالاتی بود، آدم خیلی صافی بود، خیلی اهل ولا بود، خیلی اهل توسل بود و خانه خیلی نورانی داشت، به طوری که مرحوم آقا می فرمودن از جمله اتاقهایی که و امکنه‌ای که مشار بالبنان هست و مورد توجه و زبان زده هست حسینیه حاج حاج آقای الله یاریه، به اصطلاح ایشون اون رو تعریف میکردن و خیلی مشهود بود. ایشون سالی دو سه شب میرفتن در اونجا و ایشون دعوت میکردند و حالا بعضی از سالها ما بودیم، بعضی ها نبود. یه روز وقتی که در اونجا بودیم، یک سیدی بود در اونجا پیرمرد، صحبت شد که یک دیدنی از اون سید به اتفاق حاج حاج آقا الله یاری دوست ایشون بشه. حرکت کردیم رفتیم، دیدیم یک منزلی هست بسیار محقر، خیلی منزل محقر و یه دو تا اتاق داره و حیاتش هم حیات خاکیه و یه حوض و چند تا مرغ و خروس و خلاصه فقط همین ماحصل این منزل، فقط به همین کیفیت بود. وارد اونجا شدیم، ما که ندیده بودیم این شخص، یک سیدی بود، خیلی سید نازنین و خیلی نحیف و لاغر و خیلی بسیار عفیف و بسیار با عفت با مناعت آمد و خیلی پذیرایی کرد و خیلی خوب و خیلی شوخ و خوش شوخ طبع و خیلی بامزه و خیلی سید خلاصه نازنینی بود. بعد مرحوم آقا رو کردن بهش و شوخی گفتن خب آ سید، حالا من اسم نمیبرم دیگه، شاید چون ایشون فوت کرده البته به رحمت خدا رفتم، خب فلانی حال شما چطوره، یادی از ما نمی کنی، چی کار می کنی؟ خلاصه شروع کرد گفت خب ما خوشیم، چی هستم اینها و گفت خب کارت چیه؟ گفت الان من کارم به شما میگم. بعد رفت و از اون اتاق پشتی یه مدتی طول کشید و یه دفعه دیدیم آمد، یک پشتی گذاشته روی دوشش که چهار برابر خودشه، یعنی این چیز خودش خیلی سید دمچین لاغر و خیلی ریزه میزه و لاغر بود، خیلی کوچیک. این پارچه فروش بود، پارچه رو توی پارچه میکرد توی این پشتی و اینها و بعد میرفت، هست بودن سابق بودن، حالا نمیدونیم هستن در دهات و اینها، از کنار منازل میگذشتن و میگفتن هم پارچه داریم، قماش فروشی داریم و میامدن و بساطشون رو پهن میکردن و میخریدن. اینم کارش این بود، یه پشتی خیلی بزرگ و با یه چوب هم گذاشته بود و آمد می آمد این دور حیات دور این اتاق می چرید و می گفت بزازی بزازی. ما تعجب می کردیم حالا داره کارشو داره در اینجا داره به نمایش می گذاره و نشون می ده. خیلی خلاصه خندیدیم و خیلی با ظرافت بود، خیلی سید ظریف و خیلی. بعد آمد و نشست و اینا دیگه یه مدتی نشستیم و بعد برگشتیم و شب بعد از قضا من دیدم مرحوم آقا رو کردن به همین مرحوم حاج آقای الله یاری، گفتن شما در ارتباط با ایشون چه کردید؟ اون منظورتون چه؟ گفتن خب شما به ایشون میرسید یا نه؟ ایشون گفت که خب بله ما که وقت نمی کنیم و اگر خلاصه خب بیان هر وقتی که بیان اینجا در روضه ما فلان حرفا خب ما یه مساعدتی میکنیم، ما چیز میکنیم. ایشون فرمودن شما منتظرید که ایشون در روضه شما شرکت کنند و مساعدت کنید؟ چرا خودتون بلند نمیشید و به منزل این سید اولاد پیغمبر بروید؟ چرا انتظار دارید که او به منزل شما بیاید؟ چراش خودتون بلند نمیشید برید؟ بعد دیگه اینشون خجل شد و شرمنده شد و چیزی نگو. صبح شد، مرحوم آقا گفتن که من دیشب یه خواب عجیبی دیدم، خواب دیدم مرحوم آسید حسین فاطمی، مرحوم آقا حسین فاطمی در قم شاگرد مرحوم حاج میرزا جواد ملک تبریزی بودن و بسیار مرد خوبی بود، مرد نازنینی بود، این مرحوم آستوسین فاطمی. حالاتی داشت، منبر خیلی گیرایی داشت، صحبتهای دلنشینی داشت، اهل تقوا بود و بنده که ایشون رو ندیدم، ولی کن خیلی از فضلای قوم، افرادی که در قوم بودن، حتی دوستانمون پای صحبت ایشون و تربیت ایشون میرفتن و استفاده میکردن. خیلی دیدن ایشون رو، به اصطلاح فرد معروفه. کتابی داره ایشون راجع به اخلاق و مسائل اخلاقی. ایشون میگه من دیشب مرحوم آستوسین فاطمی را در خواب دیدم که این کتاب را ایشون به من داد، کتاب خودش را به من داد. من کتاب رو باز کردم، راجع به احترام به سادات و احترام به اونها و رعایت عزت نفس اونها، البته به طور کلی و مخصوصا سادات، این فقط اختصاص به سادات نداشت، که انسان چطور باید در ارتباطات خود و در مسائل، این مسائل مهم و دقیق رو باید رعایت کنه. این کتاب را ایشون به من داد، من این وسط کتاب را باز کردم، این صفحه آمد و راجع به این قضیه خیلی تعجب کردم. بعد رو کردن به حاج آقا الله یاری، گفتن شما یه همچین کتابی داری؟ گفت اتفاقا دارم. گفتم برو بردار. ایشون رفت کتاب آورد، ایشون همون صفحه رو باز کردن، دیگه همون قضیه است که در خواب باز کردن، راجع به کیفیت انفاق و کیفیت صدقات و مخصوصا احترام به سادات و اینکه انسان چطور باید رعایت عزت نفس و حرمت همه به خصوص اونها را داشته باشه و خدای نکرده عدم توجه به این موضوع موجب حبط اعمال او خواهد شد. خیلی عجیب، یعنی اعمال او رو از بین خواهد برد. خب این یه مسئله عادی نبود که خوابی که دیده شده و بعدم دیدن که یکی همچین کتابی، در حالی خود مرحوم آقای همچین کتابی رو نداشتن، در کتابخونه‌شون همچین کتابی نبوده. گفتن رو به حاج رو کردن به مرحوم الله یاری و گفتن ببینید که چقدر مسئله حساسه و چقدر مسئله دقیقه. شما نظرتون را نسبت به افراد و خصوصیت افراد بنگرید و ببینید خدا چه نظری دارد. خدا به موقعیت محقر او نگاه نمی کند، شما نگاه می کنید. من دارم این رو میگم، این به اصطلاح بیان ایشون نبوده، من این مال منه. خدا نگاه به جسیر نحیف و لاغر او نمی کند، خدا نگاه به عدم مکنت او و عدم وسعت او نمی کند، خدا نگاه به موقعیت ظاهری او نمی کند، خدا نگاه به روح او، نفس او، ارتباط او با رسول خدا، عزت نفس او، ایمان او، مناعت طبع او. ببینید این معیارها چطور تفاوت می کند در عالم معنا و در عالم ظاهر. ما نگاه می کنیم به یه شخص، میگیم خب این که محلی از اعراب نداره، این که وجهی نداره، این که امکانی نداره، این که موقعیت اجتماعی نداره، این که چیزی نداره. او نگاه میکند که این چه حقیقتی داره، چه واقعیتی داره و خلاصه در چه وضعیتی هست. درست؟ این معنا معنای بطلانه. بطلان یعنی انسان در یک وضعیتی قرار بگیرد که در اون وضعیت و موقعیت کار او و عمل او ما به ازا نداشته باشه، در خارج ما به ازا نداشته باشه. وقتی این مسئله روشن شد، این نکته باید مورد دقت قرار بگیرد که در چه مواردی ما می توانیم این مسئله را جستجو کنیم، در چه اعمالی ما می توانیم این مطلب را بیابیم، بطلان در چه قضایایی می تواند قرار بگیرد، در چه کارهایی بطلان می تواند مصداق پیدا کند. و این آیه شریفه که می فرماید و قدمنا الى ما عملو من عملن چیست؟ دو جور برای این مسئله تصور میشه. به قسم اولش میپردازیم، احتمالاً به قسم دوم شاید دیگه برای امروز موقعیت دیگه و وقت دیگه اجازه نده. قسم اول این است که شخص عمل ظاهری او عمل خیر است، ولیکن نفس خود اون عمل برای مخالفت و معاندت با رضای الهی صرف میشه. ظاهر عمل ظاهر خوبه و خودش هم میداند که این عمل برای رضای الهی نیست، ولی چاره ای ندارد که این عمل را انجام بدهد. خلافت قاسبانه خلفا در مقابل خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام و در مقابل خلافت ائمه علیهم السلام یکی از مصادیق این قضیه است. تمام خلفا یک به یک می دانستند که این عمل اونها قاسبانه است و قصب خلافت و ولایت است و حق به امیر المؤمنین علیه السلام و به اولاد او برمی گردد و در این مسئله به اندازه سر سوزنی شک و تردید ندارند. اما این عمل را از باب اینکه شخص هر کسی دنیا طلب است، هر کسی به دنبال ریاست میگرده، اینطور نیست؟ هست دیگه، رفقا بگن هست، کسی شک تو این قضیه نداره دیگه، مخصوصا دیگه در این حال و حوال یه قضایی رو برای همه روشنه. هر کسی دنبال ریاست داره میگرده و هر کسی دنبال حکومت داره میگرده و هر کسی به دنبال تفوق بر مردم داره میگرده و حاضر برای رسیدن به این مسئله جان بپردازد، حالا کم و زیاد داره، درست؟ این از مسائلی است که به قول ما طلبها قیاسات و ماها احتیاج به دلیل نداره، هیچ احتیاج به دلیل نداره، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر بعضی از افرادی که خداوند به اونها عنایت کرده باشه و اونها از این مهلکه بیرون باشن. همه افراد اگر الان بیان بهشون بگن آه ما حکومت فلانجا را میخوایم در اختیار شما قرار بدیم، قبول نمی کنن. ما فرمانداری فلان شهر را میخوایم به شما بدیم، قبول نمی کنن. ما استانداری را میدیم بریم بالاتر، ما ریاست جمهوری را به شما میدهیم که دیگه همه قبول میکنن 100%، هیچ برو برگرد ندارد. ما حکومت یک قاره را به شما میدهیم، ما حکومت دنیا را به شما میدهیم. ببینید این مسئله در همه موجود است. خب این جناب خلفایی که آمدن در مقابل حق ایستادند و در مقابل ائمه قد علم کردند و حق را به حقدار ندادند، برای چی بود؟ به خاطر همین حب نفس و حب ریاست، به خاطر اینها بود. آیا اونها دلشون سوخته بود برای مظلومی که حقش را از ظالم بگیرند؟ اونها دلشون سوخته بود برای اینکه عدالت را در جامعه برقرار کنند، درست؟ اونم که خب مسلمه دیگه، داریم میبینیم در کشورها، در جاها، در ممالک که وضعیت به چه کیفیتی است. کسی به دنبال اجرای عدالت نمیاد، فرض کنی که ریاستی رو به عهده بگیره. اگر بخواد به دنبال اجرای عدالت باشه، اول عدالت باید راجع به خودش پیاده کنه. کسی به دنبال گرفتن حق مظلوم نمیاد این کار رو انجام بده و الا اول سراغ خودش میرن. کسی به دنبال اعلاء کلمه حق و توحید نمیاد ریاست یک جای رو به عهده بگیره، بله، و الا اول دست رو خودش و روی زندگی خودش و روی رفتار خودش گذاشته میشه. پس کسی این کار رو انجام نمیده. معاویه آمد چیکار کرد؟ همین آمد برای مردم صحبت کرد، بعد از اینکه مسئله به شکست امام حسن علیه السلام و صلح انجامید و صلحنامه آمد، گفت که من نه برای روزه با شما جنگیدم نه برای نماز، میخواید بخونید میخواید نخونید، ما جنگیدم که حکومت کنم، الانم بهش رسیدم، نماز و روزه به عهده خودتون و خدای خودتون. نه خیلی راست گفت، گفت من که از نماز و روزه شما نمیام سوال کنم، خودتون رو نکیر و منکر میدونید، نماز بخونید یا نخونید، من خواستم بر شما حکومت کنم، آمدم گرفتم، امام به حق رو هم کنار گذاشتم، حالا قدرت در دست منه و حکومتم در دست منه. خیلی صریحا و خیلی روشن همین کار رو ابوبکر کرد، همین کار رو عمر کرد، همین کار رو عثمان کرد، همین کار رو یزید کرد، همین کار رو عبدالملک مروان کرد، همین کار رو هارون کرد، همین کار رو مأمون کرد. تمام اینها خلفایی که آمدن در مقابل ائمه علیهم السلام تا روز قیامت، توجه کنید، تا زمان ظهور حضرت، هر کسی آمد و احساس کرد که حق جای دیگری است، در این حال پا گذاشت روی آن حق و حکومت را از آن خودش قرار داد در راستای همان حکومت خلفا و حکومت آنها حرکت می کند. درست؟ حالا این خلفا که آمدن این کار را انجام دادن، با چه حربه و با چه وسیله را انجام دادن؟ با چی؟ با شربخن در میان مردم؟ نه. با قمار در میان مردم؟ نه. با زنا در میان مردم؟ نه. با چی؟ با نماز جماعت خوندن، با منبر رفتن، با نماز جمعه خواندن، با حج انجام دادن، با اذان گفتن بر مناره ها، با اقامه شعائر دینی در میان مردم آمدند اون نیت پلید و زشت و قبیح که حکومت بر مردم است تثبیت کردند. پس این عمل عملی است در راستای معاندت و مخالفت و ضدیت با رضای الهی و معاندت با حق. درست شد؟ این قسم اول. در این قسم مسئله مشخصه، انشاءالله ما هم جزء این، حداقل جزء این قسم اول نباشیم تا حالا بریم سراغ قسم دوم. در این قسم اول کاری را که شخص انجام می دهد برای او فرقی نمی کند در چه موقعیتی است، می خواد به هدف برسه. الان هدف با شعائر دینی پیدا می شه، فردا هدف با کنار گذاشتن شعائر دینی پیدا می شه، امروز با نماز و روزه و ساختن بیمارستان و پرداختن به امور اجتماعی و ایتام و انفاق حاصل می شود، فردا به کنار گذاشتن نماز و شعائر و تأویل و توجیه بر ضد اونچه که قبلا به عنوان مثبت و به عنوان موجب برای این حکومت باشه، فردا به صورت دیگری در میاد. مثل اون شخصی که آمد قاضی، آمد در زمان امیرکبیر، آمده بود پیش امیرکبیر، همین قاضی تهران، یک حکومتی بود بینش، بین برای مرافعی بود برای خانواده، گفته بود جناب امیر شب آمده بود چه حکمی کنن، نظرشون چیه، که ما فردا طبق همون نظرمونو بدیم. خب اینم یه حکومت دیگه، اینم یه قضاوت. صدر احمد به امیر کبیر بلند شد، امامه را از سرش برداشت و همچین گوشی زد که از پرتش کرد از توی اتاق بیرون و رفت از قم. یکی از علمای زاهد و عابد و عالم قم را به عنوان قاضی قضات تهران آورد نصب کرد. بله. خب این معناش چیه؟ این معناش اینه که ما میخواییم در خدمت جناب امیر باشیم. بگه کار حرام انجام بده میدی، کار حلال انجام بده انجام میدی. منظور بودن در خدمت امیر و کسب ریاست و صدارت قضایی بر مردم است. حلال و حرامش دیگه به ما مربوط نیست. این یه قسم. یا اینکه فرض بکنید که شورای قاضی در زمان عمر خلیفه ثانی قاضی برای اونها بود، در زمان امیرالمومنین هم گفتش که من هم میخوام باشم. حضرت خواستن وردارش، مردم سرصدا کردن. خب اگر تو به دنبال حق هستی وقتی امیرالمومنین میخواد ورداره، چرا مردم رو تحریک میکنی؟ پس معلومه تو میخوای بر مسند قضاوت باشی. برای تو علی ابن ابی طالب و عمر ابن خطاب فرقی نخواهد کرد. این از همون قسم چی؟ قسم اول. یا اون افرادی که یاد دارم یکی از همین آیان وقتی که انقلاب شده بود طرفدار یکی از افرادی بود که در زمان سابق جزء مخالفین خیلی معروف بود و بعدم از دنیا رفته. این شخص از زمره پروپاقرص ترین این فرد بود و کسی بود که او را امام صادق زمان معرفی کرده بود در بعضی از شهرستان‌ها و خودش را هشام ابن حکم. همین شخص بعد از انقلاب آمده بود پیشی که دوستان ما و گفت میتونی منو شفاعت کنی که از کارهای گذشته من بگذرند و مرم تو کارها راه بدن؟ التفات میکنی؟ یعنی چطور 180 درجه یک شخص میتواند با تغییر روش از آن موقعیت به این موقعیت در بیاد؟ و اتفاقا هم بعد رفت و ازش هم خلاصه مورد توجه هم قرار گرفت. خب خیلی خوب، انشاءالله مبارک باشه. این فرد آیا میتواند در نیت او خلوص داشته باشه؟ میتواند در کارش اخلاص داشته باشه؟ میتواند در رفتارش این شخص خدا را در نظر داشته باشه؟ توبه کرد. توبه کجا؟ میگه اون موقعیت مال اون موقع بود، الان موقعیت عوض شده، ما باید سراغ این وضعیت بخواهیم برویم. این مهمه. این موقعیت رو ما باید دریابیم. البته انشاءالله خداوند همونطوری که عرض کردم ما مشمول این قسم نخواهیم شد که فردی عمل صالح و ظاهر صالح که نه ظاهر و صلاح خود را برای تثبیت موقعیتی که معانده با حق است قرار بده. یعنی میداند. در قسم دوم ما میپردازیم به اون افرادی که نمیدانند، ولی در قسم اول این بطلان ظاهر و صلاح بودن از اینجا نشأت میگیرد که شخص عالماً و عامداً به امور ظاهر و صلاحی میپردازد که اون امور او را در راستای معاندت و مخالفت با حق تثبیت کند و تأیید کند. نماز میخواند، نماز جماعت برای برقراری موقعیت خودش. اگر یک همچنین موقعیتی را نداشت نمیومد نماز بخونه، نمیومد، میشست تو خونش نماز میخونه. حج انجام میدهد برای تثبیت موقعیت خودش در میان افراد و الا جای دیگه میرفت، حج انجام نمیداد. برای تثبیت موقعیت خودش. مرحوم آقا نقل میکنن میفرمودن در همون زمان شاه یه سفر که رفته بودن برای حج، اون روحانی کاروانشون یه پیرمرد ساواکی بود و مربوط یه پیرمرد روحانی ساواکی بود که این میخواست بره انگلیس فرزندشو ببینه، دستگاه بهش گفته خب حالا تو که میخوای بری انگلیس برو جده برو که یک روحانی یه کاروان باده بگیری، بعد از جده براش بلیت فرض کنه انگلیس گرفته بودن که پاشه بره اونجا ببینه. این اومده بود میخواست بره پسرش ببینه، گفتن حالا تو روحانی کاروانم باش. وقتی یه همچنین شخصی، خب این معلومه برای خدا که نیامده، این میخواد فرض بکنید که حالا طبق به دستورات دستگاه و اینها هم فرض کنید که عمل بکنه دیگه. اون وقت حالا بماند که ایشون میفهمودن احکامی که ایشون صادر میکردن، فتاوایی که میدادن، از جمله میفرمودن یه روز ما نشسته بودیم، اینم به اصطلاح نشسته بود توی همون به اصطلاح اونجا، یکی فوت میکنه، یه زنی فوت میکنه و میان سراغش میگن که آقا فلانی فوت کرده. میگه خب بسیار خوب، او را در حوله بپیچید، در حوله بپیچید بفرستید برای چی؟ تهران. گفتن خب آقا نمیشه برگردیم تهران. گفت خب دفنش کنید. اون پیرزنی که در اونجا اون میگه خب اون چطور دفن کنیم؟ خب میگن این غسل داره، غسل چطوره؟ گفت بله غسل دارد، غسل دارد. چطوری قصد؟ میگن کافوره. کافور؟ کافور چی آقا؟ میگن با سه دیر. مقصود همین آب ریختن است. چطور شما یک کسی را در حوض فرو میکنید؟ ایش جدی میگن گفتن همین طوری. گفت چطور یکی در حوض فرو میکنید؟ اینم آب بهش بریزید کفایت میکن. اون گفت آقا این که نشد. ایشون گفتن ما هم نشسته بود و میخندیدیم. ایشون هم گفتن یکی دیگه ببینیم ایشون چطور خلاصه از عهده این میت و ایج در میاد. این جناب شیخ ساواکی که به دستور اعلی حضرت حالا اومده روحانی کاروان هم شده. میگفتن ما نشسته بودیم، بعد دیدیم اون زنه میگه زنه، یه زنی بود پیرزن اصفهانی هم بود اتفاقا اون بود. بعد چیز بود گفت که آقا میگن اول باید با صدر کرد، بعد با کافور کرد، بعد اینجوری. گفتن بله بله هر طوری که بکنید انشاءالله خداوند قبول میکنه. خب حالا این غزلتون حالا بفهمید چطوری ما اینو کفنش کنیم. کفن خب معلوم است دیگه آقا، یک پارچه میپیچید به دور او. یعنی واقعا این همچه قضیه بودا. میگو آخه نه، میگن آخه باید از بالات نمیدونم یه نیمتنه گذاشت، بعد از زیر و بعد لباس سراسری. بله گو مقصود غسل است، مقصود یعنی کفن حالا لازم نیست، مقصود همون غسل است. غسل از اینجا بدید دیگه که. بعد یه زنی هم نشسته و روی کرد به همون زن اصفهانی، گفت بابا تو که از آقا بهتر میدونی چرا میره سوال میکنی؟ پاشو بیا برو خودت اینو غسلش بده. و بعدم اینجور فهمودن بله به جده که رسیدیم از ما جدا شد، ایشون به سمت ارباب همون انگلیس رفت و به سمت دیدن بچه شد. حالا اینا بعضیا اینجوری هست، یعنی موقعیت برای این افراد به این کیفیته، این باید فلان جا بره، حالا نیامده فلان جا آمده، گذرش به اونجا افتاده. اینهایی که اهل دنیا هستند و در مقام معاندت هستند و در مقام مخالفت با حق هستند، از اعمال ظاهر الصلاح و از امور چشم پر کن ظاهری برای تثبیت موقعیت خود بهره میگیرند. این فرد را میگویند معاند، این فرد را میگویند مخالف. و معاند یعنی شخصی که هدفش و مقصدش خلاف رضای الهی و تکبر در قبال دستور پروردگار و عناد در قبال تکالیف منتها به واسطه این امور نمادش برای این مسئله است. عمر نماز میخوند، نماز جماعت میخوند. برای چی؟ برای اینکه خلیفه مسلمین نمیشه نماز جماعت نخونه. عمر روزه میگرفت، حالا به اسباب ظاهر حالا باطن میرفت میخورد نمیدونیم، برای این که خلیفه مسلمین نمیتواند روزه نگیرد. عمر منبر می رفت چون خلیفه مسلمین باید برای مردم صحبت کند. عمر مردم را نصیحت می کرد چون خلیفه مسلمین نمی تواند ساکت باشه. درست؟ ولی همین نابکار و نانجیب نسبت به اون مواردی که تشخیص می داد که می تواند اعمال نفوذ کند، از هیچ جنایتی فروگذار نمی کرد. از هیچ جنایتی نسبت به اون مواردی که صلاح خودش را در نظر می گرفت و می توانست با ترفند و با حیله به اون صلاح بخواد برسد، آمد به امیرالمومنین علیه السلام گفت چی؟ آمد خواستگاری برای دختر امیرالمومنین. کی آمد خواستگاری؟ قاتل فاطمه زهرا و مادر این دختر. حالا اومده خواستگاری و میگه باید دخترتو به من بدی. حضرت فرمودن که نمیشه، اون رضایت اوست. میگه باید رضایت او را جلب کنی. حضرت فرمودن اگر نتوانستم چه؟ ببینید نانجیبی و وقاحت را تا کجا میرساند. میگوید به جرم دزدی شاهد میآورم و دستت را قطع میکنم. اینقدر پس و بی فطرت و بی وجدان و بی شرف باید باشه. او وقت امیرالمومنین علیه السلام چی کار کنه؟ فتنه بپا کنه؟ آشوب بپا کنه؟ میکنه، میندازه همه رو به جون هم، میندازه همه رو به جون هم. مظلومیت امیرالمومنین اینجاست. این مسئله اینقدر این مسئله قبیحه که خیلی ها نمیتونن باور کنن که یه همچنین جنایتی اتفاق افتاده، یک همچنین وقاحتی اتفاق افتاده. این افرادی که برای حفظ موقعیت خودشون به هر کاری دست میزنن. ابو حنیفه معاند درجه اول مکتب تشیع و امام صادق علیه السلام، شاگرد امام صادقه، اما بلند میشه میاد نمکدون میشکنه. در سر این سفره نشسته، اما بلند میشه میاد بر علیه امام صادق جلسه تشکیل میده، مکتب درست میکنه و در مقابل امام صادق مذهب اهل تسنن راه می اندازد. تمام این مذاهب، سایر مذاهب ثلاثه وابسته به ابی حنیفه است، بهتر از اونها همین شافعیه. اول نانجیب در مکتبی که در مکتب امام صادق علیه السلام آمد رخنه کرد و دستگاه از او حمایت کرد و اهل تسنن را در قبال تشیع و مخالفت با اهل بیت به راه انداخت، همین ابو حنیفه بود. او نمیدانست؟ اگر او نمیدانست پس که میداند؟ پس که میداند؟ کسی که آمد و گفت در تمام فروع با جعفر ابن محمد مخالفت کردم، حتی در بستن چشم در موقع سجده. امام صادق علیه السلام میفهم چشم در موقع سجده باید باز باشه، او میگه باید ببنده. خب فقه ابو حنیفه مشخصه دیگه، وضعیتش مشخصه، یعنی تا جایی که اصلا موجب خنده و تمسخر افراد قرار میگیره. او وقت یک همچنین شخصی، آیا ما میتوانیم بگوییم که این فرد ندانسته و نفهمیده آمده در مقابل مکتب امام صادق ایستاده؟ ابدا. خیلی جای تعجبه، در یکی از نوشته های مرحوم مطهری مدتی پیش، تقریبا پارسال بود دو سال پیش میخوندم، بعد دوباره مراجعه کردم دیدم همینطوره. ایشون در اونجا یک عبارت بسیار عجیبی من در ایشون دیدم راجع به این شخص که ابو حنیفه در زندان منصور حاضر نشد خلافت منصور را امضا کند و ایشان در اونجا نوشتن که ایشون یا مالک مالک حنبل و اینها افرادی نبودن که ملعبه دست خلفا باشن. اینها حتی با خود خلفا هم مخالفت میکردن و حتی در زندان منصور هم خود ابو حنیفه از دنیا میره. اون وقت ایشون در اونجا دارن که این مسائل، این کارهایی که اینها انجام میدهن، اینها مفاخر عالم اسلام است. نباید شیعه تصور کند که این خلفا همگی ملعبه دست این افراد، ملعبه دست خلفا بودند. اسلام یک همچنین افرادی تربیت کرده است. عجبا، من نمیتوانم میزان حیرت و بهت خودم را از این عبارت ایشون اظهار کنم. اول دشمن امام صادق میشه از مفاخر اسلام، تربیت شده اسلام. کسی که میگوید در هر فرعی با جعفر ابن محمد من مخالفت کردم، این چه تربیت شده دست اسلام؟ اگر این طوره، پس خوارجم از مفاخر عالم اسلامن، چون اونها با معاویه مخالفت کردن. مخالفت نکردن؟ حتی یکیشون رو معاویه رو بکشه، یکیشون رو امرواس رو بکشه، اگر اینا مخالفت نکردن. مگر این کمونیست‌ها در زمان شاه در زندان مخالفت با شاه نکردن؟ مگر همین مجاهدین خلق مخالفت با شاه نمی کردن؟ مخالفت با دستگاه اینا میشن مفاخر عالم اسلام؟ یه همچین افرادی؟ این درسته؟ ایشون توجه به این نکته نکردند که چه انگیزه در پی این مخالفت وجود دارد. اگر انگیزه الهی باشد، تو چرا در مقابل مکتب امام صادق دکان باز کردی و افراد را بر خلاف حکم خدا در قبال مکتب امام صادق قرار دادی؟ تو برای خدا این کار کردی یا با منصور دوانقی تصفیه حساب داشتی؟ خب هزار انگیزه ممکنه انسان داشته باشه، ممکنه بر سر لجن بیاد، فرض کنی کالای کاری هم بکنه. شما از انگیزه ابو حنیفه خبر داشتی که به خاطر خدا بود؟ به خاطر خدا بود، چرا با امام صادق در افتاد؟ چرا با امیرالمؤمنین در افتاد؟ چرا انحراف در مکتب ایجاد کرد؟ اینا تربیت شده دست اسلام هست؟ چشممون روشن. اینجاست که باید ما بدانیم که مسئله مهم است و مسئله مشکل است و تابع احساسات نباید بشیم و به مسائل یک سو نباید نگاه کنیم. صرف این که یه نفر مخالفت با دستگاه کرد و سیاسی شد، دیگه همه امورش درست و همه مسائلش حل. انشاءالله دیگر وقت امروز اجازه نمیدهد. اگر از رفقا بپرسم خسته شدن، قطعا میگن نه، ولی کن من خودم دیگر مجال برای ادامه ندارم. انشاءالله اگر خداوند توفیق بدهد، راجع به قسم دوم که باید راجع به او قدری بیشتر صحبت کرد و بیشتر به زوایا و به فرو پرداخت، انشاءالله عرائزی خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. اللهم صل